عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، به هیچ عنوان دانش آموزان دارای تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگر را به مدرسه نفرستید.
تحویل 14,000 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس در تمام پاسها از امروز به مالکان.
ساخت 12 کیلومتر از خط 10 متروی تهران تا قبل از پایان شهریور. خط 10 از تهران پارس تا ورداورد در منطقه 22 به طول 43 کیلومتر امتداد دارد.
و افتتاح مرکز دادی شبکه ملی اطلاعات به نام شهید حاج قاسم سلیمانی امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، صبح شما به خیر. خانم شکوه درویش حسینی و من ناصر صالحی اخبار صبحگاهی یک شنبه 16 شهریور 1399 را به آگاهی می رسانیم.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا از والدین و خانواده ها خواست به هیچ عنوان دانش آموزی را که تب، سرفه، آبریزش بینی، عدسه، گرفتگی بینی یا علائم دیگر شبیه به سرماخوردگی دارد به مدرسه نفرستند. دکتر مردانی در این باره گفت:
بچه هامون هم مثلا ممکنه در سالهای قبل سرما میخوردن یا یه عدسه سرفه میکردن. خیلی از پدر و مادرها که به خصوص دغدغه تحصیلات بچه‌شون رو دارن، مثلا بچه رو میگفتن خب چیزی نیست، بیا این استامینوفن رو بخور برو دنبال مدرسه‌ت. الان وضعیت ما کاملا با اون موقع متفاوته. ما به هیچ عنوان حق نداریم بچه‌ای رو که کوچکترین نشانه‌ای از عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی داشته باشه، شامل تب، سرفه، آبریزش بینی، عطسه، خلط، همه اینها توی هم سرماخوردگی ممکنه دیده بشه، هم تو کرونا و هم تو آنفلانزا. و ما چون نمیتونیم افتراق بدیم این ستا رو، پس بچه‌مون اگه که اف خدای نکرده توی همین چند روز اخیر دچار علائم شبیه آنفلانزا، سرماخوردگی یا در واقع کرونا شد، یا مثلا بچه بیماری بدن درد داشت، تن درد داشت، حال و حوصله نداشت و یه بیماری فکر کردید مثلا یه بیماری ویروسی ممکنه گرفته، پدر و مادر جدن از فرستادنشون به مدرسه ها خودداری بود، چون این بسیار بسیار حائز اهمیت است. شما اگه این کار رو نکنید حداقل چند نفر دیگر تو مدرسه ممکنه گرفتار بود.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از کاهش روند بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها خبر داد و گفت استفاده عمومی از ماسک در روند ابتلا به ویروس کرونا مؤثر بوده است.
نسبت به اون طغیان بیماری که ما داشتیم، خوشبختانه موارد بیماری، هم موارد جدیدمون هم موارد در واقع مرگ و میرمون، بهتر از ماه قبل هست. من در یکی از بیمارستانهایی که کار میکردم، بیمارستان دولتی، خودم رفتم دیدم که بخشی که مثلا قبلا 120 تا بیمار داشت 37 تا مریض داشت. خوشبختانه یه مقداری ورودی ما کم شده. خیلی فکر میکنم مؤثر بوده این استفاده همگانی از ماسک. از 15 تیر توی ایران اجباری شد، به نظر میاد یک مقدار زیادی تونسته این مسئله رو کنترل بکنه. ای کاش این سفرهای گذشته رو و این سفرهایی که ممکنه بعد از این در پیش داشته باشیم یه مقداری مردم سفر زر میکردن، شاید خیلی بهتر میتونستیم کنترل بکنیم.
سازمان نظام پزشکی درباره نگرانی جامعه پزشکی از بازگشایی مدارس هشدار داد و اعلام کرد علت این تصمیم غیر منتظره مشخص نیست. رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه خطاب به وزیر آموزش و پرورش ضمن اعلام نگرانی و هشدار در مورد بازگشایی حضوری مدارس و تبعات ناشی از آن، احتمال بیشتر به استفاده از آموزش در فضای مجازی و از راه دور را درخواست کرد. دکتر ظفر قندی افسود علت واقعی این تصمیم غیر منتظره برای مردم شفاف نیست و امیدوارم علتی خارج از مصالح آموزشی و پرورشی نباشد.
تا کنون در جهان هیچ واکسنی برای کرونا ساخته نشده است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت تاکنون هیچ واکسن موثری برای بیماری کووید 19 در جهان ساخته نشده که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشد. خانم لاری افزود اگر کشوری واکسن کرونا را تولید کند و آن واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد، بر اساس دستور ریاست جمهوری برای خرید آن اقدام می شود. وی با بیان اینکه در ایران تلاش‌ها برای تولید واکسن کرونا در حال انجام است گفت، واکسن‌هایی که اکنون در جهان در مورد آنها صحبت می‌شود هنوز مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفتند. در نتیجه هنوز قیمت یا هزینه‌ای هم برای واکسنی که هنوز تولید یا تایید نشده تعیین نشده است. سخنگوی وزارت بهداشت گفت هم‌اکنون در همه جای جهان مؤثرترین اقدام در برابر کرونا پیشگیری و رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک است.
افرادی که در معرض خطر ابتلا به کووید 19 هستند باید واکسن آنفولانزا تزریق کنند. سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت در سالهای گذشته بنابر این بود که افراد بالای 60 سال، افراد دارای بیماری زمینه‌ای، کسانی که داروهای تهدیدکننده دستگاه ایمنی مصرف می‌کنند، زنان باردار و کودکان واکسن آنفولانزا تزریق کنند، زیرا شانس ابتلا به این بیماری در این افراد بیشتر است. دکتر علوی افسود احتمال می‌رود امسال آنفولانزا همراه با کرونا شیوع پیدا کند، بنابراین افراد دیگری مانند کارکنان بهداشت و درمان، ساکنان خانه سالمندان و معلولان ذهنی و جسمی که در معرض خطر ابتلا به کووید 19 هستند باید واکسن آنفولانزا تزریق کنند. هر فردی که در معرض خطر ابتلا به کرونا است در معرض ابتلا به آنفولانزا نیز قرار می‌گیرد. بنابراین این افراد به عنوان گروه‌های پرخطر مشمول دریافت واکسن آنفولانزا هستند. وی با اشاره به احتمال همزمانی شیوع آنفولانزا با کرونا خاطر نشان کرد زمانی که دو عفونت در یک فرد رخ می‌دهد خطر نیز افزایش می‌یابد. بنابراین برای اینکه فردی همزمان به آنفولانزا نیز مبتلا نشود باید واکسن را تزریق کند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
14,000 واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس در تمام پاس‌ها از امروز به مالکان تحویل داده می‌شود. آقای هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت 10,000 واحد مسکونی دیگر تا پایان آبان به بهره برداری می‌رسد.
از فاز 8 و 11 و فاز 9 قدیم، فاز 9 جدید و فاز 5 امروز به مالکان محترم تحویل واحد خواهیم داشت. ما از مجموع حدود 82,000 واحدی که در شهر جدید پردیس بارگذاری شده، امروز با این تحویل واحدهایی که صورت میدیم و افتتاح اون طی روزهای آینده به حدود 60,000 واحد در شهر جدید پردیس خواهد رسید. تلاش ما اینه که بتونیم ماشاءالله تا آخر آبان ماه هم 10,000 واحد رو برای افتتاح و تحویل آماده کنیم. حداقل به هر کدوم از این واحدهایی که الان به مرحله افتتاح رسوندیم حدود 100 میلیون تومان از منابع خود شرکت عمران هزینه کردیم. تا به امروز هم از هیچ کدوم از این 14,000 مالک رو صاحبخونه میشن مازاد بر قرارداد پوری نگرفتیم، ولی ما یه هزینه 20 میلیون تومانی داریم که اگه کسی بخواد در مرحله نقل و انتقال این کار رو انجام به 20 میلیون بابت تامین بخشی از هزینه‌ای که صورت گرفته انجام خواهیم داد، ولی اگه کسی ساکن بشه و خودش استفاده کنه هیچ رقمی رو از این دوستان دریافت نکردیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود 9,000 مسکن مهر بدون متقاضی گفت تا قبل از پایان دولت تمامی واحدهای باقی مانده مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان می شود. آقای نبیان افسود اگرچه تلاش بر این است تا واحدهای بدون متقاضی به دارای متقاضی تبدیل شود، اما تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر شامل طرح‌های زیر 30% پیشرفته فیزیکی بدون متقاضی و طرح‌هایی که پرونده‌های حقوقی و قضایی دارند نمی‌شود.
کلنگ ساخت 12 کیلومتر از خط 10 متروی تهران تا قبل از پایان همین ماه زده می‌شود. آقای امام، مدیرعامل متروی تهران گفت خط 10 از تهران پارس تا وردآورد در منطقه 22 به طول 43 کیلومتر امتداد دارد و بخش خصوصی بخش از هزینه‌های ساخت آن را تقبل کرده است.
با توجه به پیشرفت مطالعات و با توجه به سرمایه‌گذارانی که در غرب تهران خصوصاً در منطقه 22 اعلام آمادگی می‌کردن که لاغر بخشی از منابع ساخت این خط رو تأمین بکنن، لذا بخش غربی خط 10 در اولویت قرار گرفته و به جهات حالا به هر حال نیازهای ترافیکی که منطقه 22 داره به عنوان جدیدترین منطقه شهرسازی تهران که از نظر ساختهای حمل و نقل عمومی فقیر هست، این خط میتونه خیلی کمک بکنه چون این خط با اغلب خطوط و کلاغی داره و میتونه مسافر بین خطوط تبادل سفر داشته باشه. کلنگنی بخشی از این خط رو به طول 12 کیلومتر انشاءالله در ماه جاری در طول کار قرار بدیم.
اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درباره مصوبه دولت برای برق رایگان اعلام کرد تنها 7 میلیون نفر مشمول این مصوبه خواهند شد که با 30 میلیون نفر اعلامی رئیس جمهور تفاوت قابل توجهی دارند. در این نامه آمده که یک خانوار عادی با یک یخچال، یک تلویزیون و 3 لامپ کم مصرف در ماه بیش از 80 کیلووات ساعت الگوی مصرفی اعلام شده مصرف دارند. بر این اساس با توجه به ابعاد اجتماعی این وعده دولت که محاسبات کارشناسی آن به درستی انجام نشده و باعث می شود به جای مشترکین کم مصرف صاحبان خانه های خالی، باغ ویلاها و سکونتگاه های غیر دائم از آن منتفع شوند، بازنگری فوری در مصوبه فوق ضروری است.
صنوف متخلف تهران 189 میلیارد تومان جریمه شدند. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت مرداد امسال نظارت و بازرسی ها از بازار در مقایسه با ماه گذشته 6% افزایش داشته، به طوری که بیش از 60 هزار مورد بازرسی از صنوف مختلف انجام شده است. آقای محمدی پور افزود از این تعداد 10% منجر به کشف تخلف بوده که 6200 پرونده با ارزش 189 میلیارد تومان تشکیل شده است. وی همچنین گفت بیشترین شکایات مردمی در یک ماه اخیر در حوزه نان، لبنیات، مرغ، تخم مرغ، میوه و سبزیجات بوده است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای شهر تهران گفت نرخ معاینه فنی خودروها حداقل تا 40% طی روزهای آینده گران می شود. آقای مقدم افزود از ابتدای سال جاری 795,622 خودرو تا نیمه نخست شهریور جهت انجام معاینه فنی به مراکز مختلف معاینه فنی در تهران مراجعه کردند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 6% افزایش یافته است. وی گفت در این مدت 40% از خودروهایی که معاینه فنیان ها انجام گرفته در آزمایش های مربوط به آلایندگی و ایمنی مردود شده اند.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. رشید مظاهری دروازه‌بان مطرح تیم ملی و تیم تراکتور و وریا قفوری کاپیتان آبی‌ها که قصد جدایی داشت بامداد امروز با احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال دیدار کردند. گفته می‌شود مظاهری به توافقاتی با استقلال دست یافته است و قفوری نیز به زودی به تمرینات باز خواهد گشت. همچنین جلسه مهم هیئت مدیره باشگاه استقلال که قرار بود دیروز برگزار شود به امروز موکول شد. مدیر عامل استقلال در صدد است تا استراماچانی را به این تیم برگرداند، اما این موضوع زمانبر است و در کوتاه مدت و قبل از لیگ قهرمانان آسیا امکان پذیر نیست و احتمالاً در جلسه امروز اعضای هیئت مدیره درباره یک گزینه موقت برای آبی‌های پایتخت تصمیم گیری می‌کنند. از مجید نامجو مطلق، رسول خطیبی و مهدی پاشازاده برای هدایت تیم به منظور حضور در جام باشگاه آسیا نام برده می‌شود. در این حال مدیر عامل باشگاه استقلال دیروز در جمع هواداران معترض استقلال که به تمدید نشدن قرارداد علی کریمی و چند بازیکن دیگر اعتراض داشتند گفت اگر کریمی حاضر به ادامه همکاری با استقلال بشود ما حاضریم بالاترین قرارداد ایران را با او منعقد کنیم. در این حال علی کریمی، محمد دانشگر و فرشید اسماعیلی در آستانه ترک باشگاه هستند و فرشید اسماعیلی ممکن است به تراکتور بپیوندد. مهدی ترابی ستاره فصل قبل پرسپولیس به تیم العربی قطر ملحق شد. العربی مرداد محمدی دیگر ملی پوش کشورمان را هم در اختیار دارد. قرارداد کریستیان اوساگونا با پرسپولیس فسخ شد. حامد لک، عیسی آل کثیر و سعید آقایی قراردادشان را در هیئت فوتبال با باشگاه پرسپولیس ثبت کردند. میلاد سرلک نیز قراردادی 2 ساله با ساقپوشان امضا کرد. علی علیپور در دومین جلسه خود با مسئولان باشگاه پرسپولیس بر سر مبلغ قرارداد به توافق نرسید. گفته می شود علیپور در آستانه پیوستن به تیم مارتینیوی پرتغال قرار دارد. جواد نکونام سرمربی و وحید حیدری مدافع تیم فولاد قرارداد خود را تمدید کردند. درخواست 380 هزار یورویی پرسپولیس از بانک مرکزی. بر اساس آخرین فرصت فیفا، باشگاه پرسپولیس باید پیش از 21 شهریور مطالبات برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کند تا با محرومیت نقل و انتقالات روبرو نشود. در همین حال چند روز قبل باشگاه پرسپولیس درخواست رسمی خود برای تامین 380 هزار یورو را به بانک مرکزی ارائه کرده تا بتواند با دریافت این مبلغ بخشی از بدهی ارزی خود را بپردازند. امیرحسین تابه سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا از تمدید قرارداد ابراهیم صادقی به عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه برای فصل آینده لیگ برتر خبر داد. و در ادامه رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، معاونان وزیر ورزش و بهاروند و تاج، مسئولان فعلی و سابق فدراسیون فوتبال در کمیسیون اصل 90 مجلس حضور پیدا کردند. فیفا با شکایت ویلموتس ایران را ملزم به پرداخت مبلغی حدود 166 میلیارد تومان به این مربی کرده است.
مشروع خبرها را از رادیو تهران می شنوید. مرکز داده شبکه ملی اطلاعات به نام شهید حاج قاسم سلیمانی امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح می شود. آقای هادیان، سخنگوی وزارت ارتباطات، در این باره به همکارم جعفر آبادی گفت:
امروز مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در حاشیه تهران در شهر بومهن افتتاح خواهد شد و بدین ترتیب یک گام بلند دیگری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات کشور برداشته میشه. این مرکز داده یکی از بزرگترین مراکز داده در کشورمون هست که در فاز نخست با 1000 سرور قدرتمند از پیامرسان‌های بومی، از موتورهای جستجوگر بومی، از رایانامه‌های بومی و از تولید کنندگان محتوا حمایت خواهد کرد. در این مرکز فضای ذخیره‌سازی برابر با 10 پتابایت و مرکز تبادل ترافیکی با ظرفیت 1 ترابیت بر ثانیه در کنار این مرکز به بهره برداری خواهد رسید و یک گام بلند دیگری برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ایران هوشمند برداشته خواهد شد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی از رایزنی با 2 اپراتور کشور برای عرضه 1 پیام‌رسان فراگیر ملی خبر داد. آقای فیروزآبادی در این باره این پیام‌رسان فراگیر گفت:
ما از اپراتورها که از ثروتمندترین شرکت‌های حوزه فضای مجازی کشور هستن دعوت کردم که وارد این حوزه بشن. نپذیرفتن. البته جدیداً خوشبختانه بعد از دستور مقام معظم رهبری در آذر سال گذشته ما مذاکراتی را اخیراً با همراه اول و ایرانستان مشترکاً شروع کردیم و امیدوار هستیم که به زودی 2 اپراتور 1 پیام‌رسان فراگیر ملی رو انشالله عرضه بکنن. ما از لحاظ هم اقتصادی هم از لحاظ فنی کشور رو در شرایطی می دونیم که می توانیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
مرحله سوم طرح بزرگ آبرسانی به قیزانیه خوزستان با هزینه 30 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا امروز افتتاح می شود. سردار رستمی، مدیرعامل هلدینگ نیرو وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: عملیات اجرایی این طرح بزرگ به طول 30 کیلومتر با همه سختی‌ها تنها در مدت 35 روز به سرانجام رسید و مردم این منطقه از 2 هفته دیگر از نعمت آب شرب سالم برخوردار خواهند شد.
معاون مقطع ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی و غیر حضوری شدن مدارس کشور از اسفند پارسال، به مدارس تاکید شده که امسال در ابتدای سال تحصیلی مرور جدی درس‌های سال قبل انجام و در صورت نبود مشکل تدریس دروس سال جدید آغاز شود.
تغییرات قیمت تخم مرغ این هفته بررسی می شود. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه در 31 خرداد امسال تخم مرغ قیمت گذاری شده است گفت: با توجه به اینکه تولید کنندگان تخم مرغ مدعی تغییرات مستمر در زمینه نهادهای مورد نیاز هستند، مقرر شد در خصوص تعیین نرخ مجدد این محصول در هفته جاری نشستی برگزار شود.
اعزام کاروانهای تجهیزات و اقلام ورزشی و بهداشتی وزارت آموزش و پرورش به مدارس مناطق کم برخوردار تا پایان شهریور ادامه دارند. ارزش تقریبی این تجهیزات حدود 25 میلیارد تومان است.
به گزارش بانک مرکزی، بیش از 874 هزار فقره چک به ارزش حدود 195 هزار میلیارد ریال در تیر 99 در کل کشور برگشت داده شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 0.8% کاهش و از نظر مبلغ 4.9% افزایش داشته است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 9 استان، 11 حوزه انتخابی و 24 شهرستان 21 شهریور برگزار می شود. آقای موسوی افسود قرار بود مرحله دوم انتخابات مجلس 11 و 29 فروردین برگزار شود، اما به علت شیوع کرونا برگزاری آن به تأخیر افتاد و در جمعه پیش رو این انتخابات برگزار خواهد شد.
با بالا گرفتن تنش‌ها میان ترکیه و یونان، منابع خبری از اعزام کاروان نظامی ترکیه به مرز با یونان خبر می‌دهند. روزنامه جمهوریت ترکیه نوشت ارتش ترکیه دو کاروان نظامی مشمل بر 40 تانک را از استانهای واقع در جنوب ترکیه به سمت مرزهای مشترک با یونان حرکت داده است.
با گذشت 100 روز از آغاز موج اعتراضات سراسری به بی‌عدالتی ساختاری در امریکا، ناآرامی‌ها و تظاهرات در این کشور ادامه دارند. در پورتلند که در 3 ماه گذشته تقریبا هر شب شاهد تظاهرات و درگیری نیروهای امنیتی با معترضان بوده، روند بازداشت و سرکوب شهروندان معترض مجدد تشدید شده است. رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که اگر مقامات محلی نتوانند به این اعتراضات خاتمه دهند، بار دیگر ماموران فدرال را به خیابان‌های این شهر گسیل خواهد کرد.
و شمار قربانیان سیل بی سابقه اخیر در سودان به 100 تن رسید. شورای امنیت و دفاع ملی سودان در پی سیل و طغیان اخیر به مدت 3 ماه حالت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد.
آغاز کوچ پاییزه عشایر استان تهران. عشایر استان تهران در آستانه شروع فصل سرما و پس از 100 روز حضور در مراتع و مناطق کوهستانی، کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق جنوبی استان شروع کردند. مدیر امور عشایر استان تهران گفت کوچ پاییزه عشایر به صورت مکانیزه و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انجام می‌شود. آقای ممیزی افزود با همکاری استانداری، فرمانداران و شبکه بهداشت و درمان مقرر شد در این کوچ دامهای عشایر همچون سابق به طور پیاده جابجا شود، اما جامعه عشایری به صورت مکانیزه در حال کوچ هستند. به همچنین گفت این کوچ حدود 1 ماه به طول می کشد و 1800 خانوار عشایری استان تهران به همراه 600 خانوار عشایر مهمان از استانهای سمنان، قم و مرکزی اکنون به مناطق میانبند و قشلاقی جنوب استان در حال عزیمت هستند.
نبود نورپردازی عامل اصلی کاهش حس امنیت است. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت در تحقیقاتی که از تعدادی از شهروندان انجام شد، مشخص شد نبود نورپردازی در فضاهای عمومی شهری عامل اصلی که کاهش حس امنیت است و با تأمین نور در این فضاها میتوان ناراحتی و نگرانی شهروندان به خصوص بانوان و دختران را کم کرد. خانم صدر اعظم نوری افسود نورپردازی در محیط‌های شهری باید طوری باشد که در فضاهای بی‌دفاع ایجاد امنیت کند.
و سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی صاف تا قسمتی ابری با حد اکثر دمای هوای 34 درجه پیش‌بینی کرده است. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما امروز در تهران پیش بینی شده به 34 درجه بالای صفر برسه، فردا 36 درجه خواهد شد. حداقل دمای امروز رو 21 درجه بالای صفر شد و پیش بینی می‌کنیم فردا به 23 درجه بالای صفر برسه. در دیگر نقاط استان تهران هم شرایط جوی به همین ترتیب خواهد بود، اما در ارتفاعات در ساعت‌های بعد از ظهر افزایش ابر رو هم پیش بینی می‌کنیم که همراه با وزش باد خواهد بود. حداکثر دما امروز در شمیرانات 33 درجه بالای صفر پیش بینی شده، فرودگاه امام 36، آولی 24، دماوند 29، فیروزکوه 29، شهریار 34 و ورامین هم 36 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما نیز در شمیرانات 17، فرودگاه امام همینطور 17، آولی 13، دماوند 14، فیروزکوه 8، شهریار 21 و ورامین هم 19 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با تشکر فراوان از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی می‌رسانم. وقت اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 13:03 است. روز بخیر.
صدای شهر.
صبح شما همشهریان تهرانی بخیر، با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما ایم.
ترافیک.
بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از خیابان جنت آباد تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید آبشناسان در مسیر غرب به شرق از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بولوار فرهنگ، بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و همینطور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان معبر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند. اما موضوع بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران در یک شنبه 16 شهریور ماه 1399 گزارشی از خطوط و ایستگاه‌های متروی تهران و اینکه آیا وضعیت رعایت فاصله گذاری فیزیکی و پروتکل‌های بهداشتی همچنان رضایت بخش است. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با صدای شهر در میون بگذارید لطفاً. 88-82-201 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی استودیو صدای شهر رادیو تهران. اما همراه میشیم با گزارش های آقای اسماعیلی.
وضعیت خطوط مترو و ایستگاهاش، استفاده شهروندان، رعایت پروتکل های بهداشتی در استفاده از این حمل و نقل انبوه بر. آقا شما از کدوم ایستگاه مترو، کدوم خط استفاده کردید؟
من خط 2 صادقیه به سمت میدون امام.
خب بعد توی این مسیری که آمدین این پروتکل ها رو چگونه دیدید؟
ببینید ماسک رو مردم میزنن، خیلی رعایت میکنن، ولی خب
چند درصد میزنن؟
تقریبا 95% تا 100% میزنن، چیزی که من میبینم. ولی عرض به خدمتتون با توجه به ازدحام دیگه بیشتر از این نمیشه، وگرنه حتی فاصله صندلی ها رو هم رعایت میکنن، ولی بقیه تو هم دیگه است.
یعنی روی صندلی هایی که علامت زدن نمیشینن یا میشینن؟
من غالبا دیدم که نمیشینن.
بعد خود اون فاصله ها فهمیدین که به چه صورته؟
فاصله های خیلی کمتر از اون 2 متر یا 1 متر استانداردی که گفتن.
توی ایستگاه ها چطوره؟
ایستگاه مشکل نداشت.
یعنی شما تو ایستگاهی که سوار شدین یا تو ایستگاهی که پیاده شدین اون فاصله ها رعایت میشد؟ اون ماسک و موارد دیگه رعایت میشد؟
اون نشسته بودن یا فاصله رو داشتن اون رو؟ بعد اولا خود مردم باید رعایت بکنن، در ثانی خب دولت باید تعداد قطارا رو بیشتر بکنه که زمان فاصله بین هر کدومشون کمتر بشه، که طبیعتا فشار روی جمعیت و ازدحامش کمتر بشه. چیز دیگه
نه. در هنگامی که از مترو استفاده میکنید چه تو ایستگاه چه در داخل واگن ها کسانی هستن که اگر رعایت این نکات نشه باشن ادعی بهشون اخطار بده، تذکر بده، یا از طریق بلندگوها مرتب این توصیه داده بشه؟
نه من نشدم.
نیاز هست؟
قاعدتا فرهنگسازی نیاز به حالا تذکر شخصی ممکنه درگیریایی به وجود بیاره، ولی حداقلش تریبون دستشون نمیتونن خودشون از طریق بلندگو اعلام بکنن. ولی این چند روزه من وقتی من سوار شدم نشیدم.
اما رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از افزایش نهایتاً 20% ترافیک پایتخت با آغاز فعالیت جدی مدارس خبر داده و گفته هر ساله در 6 ماهه دوم سال به دلیل آغاز سال تحصیلی شاهد بودیم که حجم ترافیک 30-35% افزایش می‌یافت، اما امسال به دلیل شرایط کرونایی و محدودیت‌های طرح ترافیک شاهد حضور کمتری هستیم. سردار حمیدی گفته هرچند با اعلام دیر هنگام آموزش و پرورش برخی اقدامات باقی مانده است، اما با توجه به سوابق گذشته آمادگی 100% داریم که با همکاری شهرداری ترمیم و خط‌کشی معابر هرچه سریع‌تر به اتمام برسد. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. با بخش‌های بعدی باز هم در خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
یه لحظه
واسه درخشیدن، یه لحظه واسه موندگار شدن.
سیمرغ بلورین بهترین نقش اول زن، سارا بهرامی.
یه جایی تو زندگی هست که میتونی خودتو نشون